کلیه و برای اینکه تکمیل بکنیم بخش سلامت کلیه رو و چیزی تقریبا نگفته باقی نگذاریم. البته اگر شما شنونده عزیز هر پرسشی دارید درباره سلامت کلیه و تمایل دارید که این گفتگو هم باز ادامه داشته باشه، به پیشنهاد شما در هفته های آینده حتما در این باره صحبت خواهیم کرد. اما میخوایم بریم سراغ یک مبحث جدید و بریم سراغ سلامت قلب و عروق، ببینیم که دیدگاه متخصصین طب سنتی درباره شیوه زندگی برای حفظ سلامت قلب و عروق چیست. آقای دکتر خدا دوست، ما در خدمت شما هستیم.
در خدمت شما هستم. من واقعیت اینه که در رابطه با اساساً طب ایرانی، شاید به کرات این جمله رو عرض کردم که بیشترین توجهش به لایف استایل و یا سبک زندگیه، مخصوصاً در بحث بیماری‌های قلب و عروق. به صراحت حالا هم طب رایج معتقده به این که واقعا اصلاح سبک زندگی میتونه کمک کننده باشه. شاید این جمله رو از WHO یا سازمان جهانی بهداشت مستحضر باشید که شایع ترین علل مرگ و میر در دنیا بیماری های غیر واگیر مزمن هستن که در رأس اینا بیماری های قلب عروقیه، یعنی بیماری های قلب عروقی، پرفشاری خون، چاقی، دیابت، سرطان، اعتیاد، اینا جز سردسته های بیماری های غیر واگیری هستن که در جهان علت مرگ و میر هستن. خود سازمان جهانی بهداشت میگه بیشترین علت این بیماری ها که باعث مرگ میشه سبک زندگی غلطه، و خود WHO باز علتی که من هی تأکید میکنم، میخوام بگم که این حرفی که الان من میزنم شاید WHO تو دهه اخیر بهش رسیده، هزار سال پیش حکمای ما روی این نکته تأکید داشتن. WHO میگه بهترین راه و مؤثرترین راه مداخله و درمان برای و پیشگیری برای بیماری های قلبی و عروقی و بیماری های غیرواگیر مزمن اصلاح سبک زندگیه، چیزی که اون جمله معروف سید اسماعیل جرجانی که تأکید میکنه که علت صحت و بیماری شش اصل ضروریه، که همون شش اصل متعارف که حالا من اشاره خواهم کرد که نقشش رو در بحث بیماری های قلب و عروقی. پس بنابراین اولین نکته میخوام عرض بکنم که با توجه به مخصوصا زندگی صنعتی امروز و زندگی ماشینی امروز، زندگی کم تحرک امروز، باید انتظار داشته باشیم که همواره در رأس علل مرگ و میر تو دنیا و حتی تو کشورهای در حال توسعه هم بیماری های قلبی و عروقی باشه. بنابراین میخوام توجه همه شنوندگان عزیز رو جلب بکنم به این که ما باید سبک زندگیمون رو درست بکنیم، چه در از نگاه طب رایج، چه از نگاه طب سنتی، تا اینکه بتونیم بر این بیماری ها فائق بشیم. چون حالا به صورت متعارف بعضن وقتی داریم مریض میبینیم، مریضایی که معمولا چاق هستن یا مشکلاتی دیگه دارن، میگن آقای دکتر بگید ما چی بخوریم که لاغر بشیم، در حالی که واقعا با نخوردنه باید لاغر بشیم، نمیشه با خوردن لاغر شد. اینه که شاید اگر ما سبک زندگیمون رو درست نکنیم، با اینی که من دو تا دمنوش بگم و دو تا یا مثلا داروی حتی طب رایج هم بگم، واقعا مشکل حل نخواهد شد. باید سبک زندگی رو درست کرد، که حالا من ادامه عرض خواهم کرد اگر شما فرمایشی دارید، نکته‌ای دارید
بفرمایید که من ادامه این عرض خدمتتون که اصل واقعیت توصیه‌های طب سنتی و دیدگاه طب سنتی هم بیشتر تمرکز روی شیوه زندگی هست دیگه. حالا توقع ما به عنوان مراجعه کننده این هست که یک دمنوشی یا یک توصیه، بله، یک گیاهی یا یک داروی گیاهی به ما توصیه بشه که مشکل ما رو بتونه بهتر بکنه شرایطشو، ولی واقعیتش این هست که آنچه که از دیدگاه تخصص طب سنتی شما همکاران تو مطرح میکنه، بله، که متخصصن، بله، واقعا در این رشته، همین شیوه زندگی است که کاملا همخوانی داره با طب رایج و حالا به قول ادی مدرن در دنیای امروز. بله، دوستو بشنویم از شما. حالا شیوه زندگی، بله، سالمی که، بله، شما میفرمایید از دیدگاه طب سنتی چه شیوه؟
همینطوره. حالا من برای اینکه به قول فرمان شما نظر شنوندگان عزیزم تعمیم بکنم، در فواصل توصیه های سبک زندگی که حالا امیدوارم مردم رعایت بکنن، چهار تا دمنوش شربت هم بهشون میگم که برای تربیت قلبشون خوب باشه و که بتونن استفاده بکنن. خب ببینید، ما اون تو اون شش اصل ضروری که میتونه به واقعا به بخش بیماری های قلبی عروقی خیلی کمک کننده و نقشش هم اینقدر ملموسه، اینقدر ملموسه، مخصوصا در اتوبیاری قلبی، بحث سبک زندگی، که من مطمئنم هم عوام و هم خواص این رو واقعا میدونن، ولی شاید اون باوره هنوز پیدا نشده یا یقینه پیدا نشد که ما رعایت نمیکنیم. اولین اصل توی بحث اصول سته ضروری یا شش اصل ضروری بحث آب و هواست، که حالا یکیش صرف نظر از این که اساسا هر چقدر آلودگی هوا، زندگی صنعتی تر که میشه آلودگی هوا هم بیشتر میشه، مخصوصا حالا توی سالهای اخیرم که مقدار شرایط سخت‌ترم شد، مخصوصا توی فصلهای زمستان به دلیل اثرات گلخانه‌ای، خب طبیعتا دود و دم و گازهای مسموم و گازهای سمی و اینها که خب مثل روز روشنه که برای بیماری‌های قلبی و ریوی واقعا اینا سمه. حالا مازاد بر این، اگر بحث دود سیگار و قلیان و انواع اقسام دودهای دیگه هم که ما بهش اضافه میکنیم، به طریق اولا وضع رو خرابتر خواهد کرد. البته تو بحث آب و هوا از نگاه طبی ایرانی فقط به اینا خلاصه نمیشه، یک سری تدابیر و توصیه های سبک زندگی در فصول مختلف سال متناسب با مزاج هر فرد و یا مناطق زندگی هر فردم براش متصور هست، که حالا من خارج از شاید توی حوصله بحث امروز ما نیست، ولی در صورت اگر من بخوام تو بحث آب و هوا به همین نکته توجه بکنیم که ما تا اونجایی که ممکنه پرهیز بکنیم و فاصله بگیریم از این شرایط آلودگی هوا، و یا حداقل در فواصلی رو که فرصت پیدا میکنیم سعی بکنیم به حالا مناطقی رو که شرایط مطلوب تری دارن از آب و هوایی، یه مقدار به ریه‌ها و قلبمون یه استراحتی بدیم که از این دود دم در آسایش باشن، قطعا میتونه خیلی مؤثر و مفید باشه. نکته بعدی تو بحث خوردنی ها و آشامیدنی هاست، یعنی تغذیه است. تغذیه اتفاقا در بحث بیماری های قلب و عروقی، به دلیل اینکه با یک سری ریس فاکتورها و فاکتورهای خطری مثل بحث چربی، مثل دیابت، مثل اینا چیزایی که پرفشاری خون، اینا که میتونن در واقع زمینه ساز و فاکتورهای خطری برای بیماری های قلبی و عروقی باشن، خب بس نقشش خیلی نقش جدیه تو بحث تغذیه. خب باز هم تو بخش تغذیه ما هر چقدر بریم به سمت استفاده از زندگی های فست فودی و در واقع استفاده از غذاهایی که غذاها و نوشیدنی ها و چیزهایی که با به اصطلاح مواد نگهدارنده و ارزم رنگ های صنعتی و اینجور چیزها هر چقدر بیشتر ارتباط داشته باشه، به طریق اولا خطرات بیشتری رو برای بحث بیماری قلبی و یا ایجاد فشار خون و غیر ذالک میتونه ایجاد بکنه. به همین دلیل پس تو بحث تدابیر تغذیه یه مقدار تاکیدمون در بحث بیماری قلبی خیلی اهمیت داره، که تو بحث تغذیه معمولا ما دو بخش میکنیم. یه بخش آداب تغذیه است، آداب تغذیه رو باید رعایت بکنیم که غذامون خوب هضم بشه و در واقع از غذاهای سنگین و سنگین هضم و دیر هضم و اینا پرهیز بشه، چون اینا در واقع میتونه مواد زائد بیشتری رو در بدن تولید بکنه و طبیعتاً برای قلب و بیماری قلبی خطرناکه. یک بخشش هم اینه که چی بخوریم، حالا یعنی این خود نوع غذاهایی که مورد نظر یا نوشیدنی‌هایی که مورد نظر، که من اینجا یه چند تا نکته رو عرض می‌کنم از باب اینکه به اصطلاح توجه شنوندگان عزیز رو به این نکته جلب بکنم. من این جمله رو باز دوباره تاکید می‌کنم، وقتی ما صحبت از طب ایرانی میکنیم، طب ایرانی اساسا صحت و بیماریش در تعادل اخلاط چارگانه بدنه، یعنی همون سودا، صفرا، بلغم و دمی که همه آدم ها از نگاه طب ایرانی دارن، اگه این تعادل به هم بخوره باعث بروز بیماری میشه. پس بنابراین تو بعد همه این اخلاط هم از همین غذاها و نوشیدنی هایی که میخوریم درست میشه. پس بنابراین ما اگر دنبال سلامت جسم و روح یا جسم روان هستیم، طبیعتاً بایستی توی تغذیه‌مون و نوع غذاهایی که می‌خوریم حتما مراقبت بیشتری بکنیم. خب در اینجا تر بحث بیماری قلبی، هر چقدر غذاهای زود هضم و غذاهای عرضم حضور خدمت شما که مواد زائد کمتری تولید می‌کنن، مثلا این هر چقدر بریم به سمت فست فود، بریم به سمت استفاده از گوشت گاو، گوشت نمیدونم یا ماکارونی، نمیدونم سالاد اولبی، اینا چیزایی که یا غذاهای خمیری، کله پاچه، نمیدونم اینا چیزایی که هضمشون سنگینه، به همون نسبت میتونن در واقع فاکتورهایی رو که باعث بشه بیماری قلب رو تشدید بکنه شرایط رو بدتر میکنه. هر چقدر بریم به سمت استفاده از میوه‌جات، سبزیجات، عرض موضوع خدمتشون، یا غذاهای سبک، گوشت هم اگر استفاده میکنیم گوشت های لطیف استفاده بکنیم، مثل گوشت پرندگان کوچک، مثل جوجه، مثل نمیدونم بلدرچین، مثل یا ماهی. اینا چیزهایی که در واقع مواد زائدشون کمتره و به نوعی در واقع هضمشون ساده تره، بنابراین ریس فاکتورهایی که میتونه بیماری قلبی رو تشدید بکنه کمتر میکنه. حالا تو تبرایج هم الان میگن دیگه، میگن مثلا ماهی رو بیشتر استفاده بکنه چون امگا 3 داره، خود این میتونه کمک بکنه به کاهش چربیهای مضر بدن و افزایش چربیهای مثل HDL و افزایش چربیهای خوب بدن. یا مثلا یعنی میخوام بگم اینا چیزا کاملا همخوانی و تطابق داره
با بله. با هم همخوانی داره
دقیقاً
علم تغذیه بله. حالا رایج بله. دقیقاً همین توصیه‌ای که بله. شما فرمودین دقیقاً نشون میده که همون سبک زندگی که روش تاکید بله. میکنه بله. طب سنتی بله. و طب رایج مشترک توصیه ها بله. حالا در ادامه آیدی تو اجازه بدید که صدای شنوندگان عزیز
بله،
رو با هم بشنویم و پرسش ها تعدادش زیاده، امیدوارم که بتونیم که پاسخگوی همه این پرسش ها باشیم.
آقای دکتر، جلسه قبل فرمودید که به شیر سرکه اضافه کنیم تا شیر بریده بشه برای تهیه آب پنیر. حالا اگر این شیر بدون افزودن سرکه بریده بشه، آیا باز هم میتونیم اون مراحل برای به دست آوردن آب پنیر رو به دست بیاریم؟ خیلی ممنون، متشکرم. خانم 67 ساله‌ای هستم که هم معده سرد دارم، یعنی مبتلا به رفلاکس معده هستم، و هم این که تب گرم و خشکی دارم، و از اونجایی که این 30 سال پیش 2 بار سنگ کلیه در 2 سال پیش سر هم دفع کردم، و تو این 30 سال به علت اینکه کلسیم دکتر به من نمیداد، خب هیچ سنگ کلیه دفع نمیکردم و آبم زیاد میخوردم، ولی در حدودا 2 ماه پیش پرولیا تزریق کردم به خاطر پوکی استخون، و الان کلسیم هم دارم میخورم، کلسیم سیترات. میخوام از بپرسم از آقای دکتر که من برای اینکه سنگ کلیه تشکیل نشه، با توجه به اینکه معدم سرده و تبم گرمه، چه موادی رو یا چه مواد گیاهی رو مصرف کنم که تشکیل سنگ کلیه نده و هم آسیب معدم بیشتر نشه و هم این تب گرم و خشکی که منو اذیت میکنه، یعنی من هیچ چیزی نمیتونم بخورم، نه گردو نه زمیا نه هر چیزی که میگن خوبه، و الان آقای دکتر دارن توضیح میدن برای کلیه مناسب و اغلب هم از مواد گرمه که نمیتونم استفاده کنم، چه چیزی باید استفاده کنم که از این تشکیل سنگ جلوگیری کنه؟ با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
می‌خواستم از آقای دکتر بپرسم آیا سیازمه هورمون، قرص هورمون می‌خورم برای سرطانم، از سینه ما عمل کردم، می‌خوام ببینم آیا سیادونه هورمون داره؟ من وارد نیستم، می‌خواستم سوال کنم می‌تونم سیادونه یه روز در میون بخورم؟
من یه خانم سالمند 80 ساله هستم که قلبم هم قبلا عمل باز کردم 4 تا از رگ‌ها که حالا گرفته یکی. من صبح ناشتا خیار میخورم، بعدش یه 3-4 ساعت بعدش یه لیوان آب لیمو و آب پرتقال و لیمو ترش میخورم، بعد حدود ساعت 6 و 7 اگه بتونم یه خورده غذا بخورم. میخواستم ببینم آیا اینا ضرر داره برای من که رگ‌های قلبم گرفته، و در ضمن قلبم هم زیاد درد میکنه، شکمم هم ورم داره. قربان شما، خدا حافظ.
خیلی سپاسگزارم. در بین پیامک ها خیلی راجبی این آب پنیر پرسیده بودن آقای
دکتر،
که اگه بدون افزودن سرکه بریده بشه جریان چی میشه؟ بفرمایید. خواهش.
بله، من حالا خوبه که توجه فرمودن شنوندگان عزیز، ماجوبون یا همون آب پنیر همونجوری من یه بار دیگه بگم اونایی که نمیدونستن، گفته بودم که شیر رو در حالت جوشیدن وقتی داره میجوشه یه استکان سرکه بهش اضافه بکنن، کلا سرکه، سرکه سیب، سرکه انگوری، سرکه طبیعی، که این ببره تا بتونن اون آب پنیره رو استفاده کنن. زمینی که گفتم خود اون پنیرم بسیار خوشمزه و خوبه، اونم قابل استفاده است. اما اونی که خودش میگه میبره، پس نشون میده خود شیره چی شد؟ ترش شده که میبره. یعنی در واقع شیری که خودش ترش بشه، یعنی در فضای آزاد باشه، یعنی قبل از جوشوندن اگر در فضای آزاد چند ساعت بمونه، خود شیر چون ترش میشه، یعنی نقش اون سرکه توسط خود شیر اتفاق، بله میتونه اونم میتونه استفاده کنه، اشکالی نداره. یعنی اونم اگر ببره در واقع به جای اون سرکه طبیعی به اصطلاح ترش شدن خود شیر اتفاق میفته، اونم قابل استفاده است، مشکلی نداره. نکته دوم راجع به اون کسی که فرموده بودن که من ریفلاکس دارم اینا، بله ریفلاکس دارم و معده‌ام سرده، خودم هم گرم خشکم. خیلی جالبه برام که الحمدلله دانش مزاجی مردم هم الحمدلله خیلی خوب شده و خیلی جالبه. بله همینطوره، خیلی از ماها الان متاسفانه به دلیل تغذیه نامناسبی که داریم، روهمخوری و پرخوری که میکنیم، معده‌هامون سرده همش. درستم میگن، بنابراین اگر فرد مزاج خودش گرم و خوش باشه، حالا اگه بخواد یه چیزی گرمی بخوره که معده‌اش رو درست بکنه، از اون ور چون خودش مزاجش گرمه ممکنه داغ بکنه، جوش بزنه، یا اینکه اذیت بشه و نتونه استفاده بکنه. که در اینجور مواقع ما یه توصیه میکنیم که حالا مخصوصا ایشون که میخواد مشکل کلیه‌اش هم برطرف کنه، استفاده از عرق کاسنی و عرق قاصدک میتونه بخوره. این میتونه حرارت کبدش رو بیاره پایین، یا اون گرمی و خشکی بدنش رو مدیریت بکنه که بعد بتونه اون دو سینه رو استفاده بکنه. یعنی اون عسل و سیاه دونه ای رو که میگفت که اگر من در حالت عادی بخورم، حالا اون عسل و سیاه دونه هم معده رو گرم میکنه، به تقویت هضم کمک میکنه، به ریفلاکسش کمک میکنه، اینا از این ور خوبه، هم از اون ور اون مفتت و سنگ شکنی کلیه رو نقشش ایفا میکنه. منتها چون گرم و خوش بوده و از این سیاه دونه و عسل اذیت میشد، با عرق قاصدک که مثلا روزی دو تا نصف لیوان قاصدک و کاسنی، حالا قاصدک و کاسنی همین دو، هر دوتاشون این چیز رو دارن، یعنی در واقع به نوعی یک نوع کاسنی بریه قاصدک. بنابراین هر دوتا عرق هم به تقویت کلیه کمک میکنه و همین که حرارت کبد رو میاره پایین، و بنابراین پس میتونه با عرق کاسنی و عرق قاصدک بله. اون مشکل رو مرتفع بکنه و دوسینش هم استفاده بکنه که معده‌اش رو گرم بکنه، نقش سنگ شکنی کلیه هم داشته باشه. اون خانومی هم که فرموده بود من یک روز در میون میتونم سیادونو بخورم چون هورمون بخورم، بله مشکلی نداره، در حد یک قاشق چای خوری که صبحا بخورن هیچ ایرادی نداره.
و شنونده عزیزی که گفتن که عمل قلب باز انجام دادن، گفتن که من صبح که بلند میشم یه خیار میخورم با یه فاصله یه کمی آب لیمو، بعدش میرم سراغ ساعت 6 و 7 انگار صبحانهشون رو میل میکنن و خواستن بدونن این شیوه یه تغذیه مشکل
حالا داره. همین من برام سواله که چرا حالا کسی که قبل قلب باز کرده حتما سنش بالاست، کسی هم که سنش بالاست مزاج سن میره به سمت سردی، حالا اول سر صبح چرا ما خیار بخوریم که سرده؟ به جای این کار حالا اصلا من توصیه میکنم یه کاری بکنه که به اصطلاح بهش کمک بهتری بکنه. ببینید یه راهش اینه که چون نمیدونیم الان آیا مثلا معمولا هم سن که میره بالا مزاج به سمت سردی بره، چه بسا که یبوست هم داشته باشن. اگر یبوست هم داشته باشه من توصیه میکنم صبحش رو اینجوری آغاز بکنه، یه لیوان آب جوش، 1 تا 2 قاشق غذاخوری خاکشیر بهش اضافه بکنه، 1 قاشق چایخوری هم عسل بهش اضافه بکنه، این رو صبح به صبح ناشتا بخوره، نیم ساعت بعدم صبحانه‌اش رو بخوره. این هم تقویت معده میکنه، هم تقویت دستگاه گوارش میکنه و هم حرکات دودی روده رو آزاد میکنه. مثلا اینا که عمل قلب کردن و عمل قلب باز کردن نباید زور بزنن خیلی توی به اصطلاح اجابت مزاجش. بنابراین پس این به اجازه، پس این میتونه یک دمنوش، یک نوشیدنی گرم صبحگاهی خیلی خوب و ناشته باشه برای افرادی که توی این سن و سال هستن و احتمالاً یک یبوست مختصری ممکن داشته باشن. پس این یه توصیه اینه. اگر نه یبوست اینا نداره و اساسا میگه من از این بابت مشکلی ندارم، توصیه من این نیست که صبح اول وقت خیار بخوره، چون نمیدونم با چه انگیزه واقعا داره خیار میخوره یا توصیه پشتش هست یا نه، ولی چون سرده توصیه نمیکنم تو این مزاج سنی، یه نوشیدنی دیگه استفاده بکنه. حداقل اینی که الان عرض میکنم میتونه یه لیوان آب جوش توش عسل بریزه، اون لیمو ترشی که میگه بچکونه توش، یعنی یکم بریزه توش، دیموتورش هم بریزه توش، در همین حد میتونه صبح صبح ناشتا بخوره، یا به این دو تا چیز آنتی اکسیدانداری بهش اضافه بکنه که اختزای سنش و اختزای قلبش هم هست و هیچ ضرری هم نداره صبح صبح ناشتا بخوره. یه قاشق چای خوری پودر زردچوبه به همین نوشیدنی که عرض کردم اضافه بکنه و یه کمی هم زنجبیل اضافه بکنه. هر دوتاش هم آنتی اکسیدان دارن، هم مقوی معده هستن، هم مقوی قلب هستن و همین که عرض موضوع خدمت شما که پاکسازی عمومی بدن میکنن، سیستم دفاعی بدن رو اضافه میکنه. بنابراین من فکر کنم که به جای اون استفاده از اون خیار، متناسب با سنی که گفتم و بیماری قلبی که داشتن، این دوتا حالتی که عرض کردم، یا خاکشیر و عسل و آب جوش که عرض کردم ناشتا بخورن، بعد نیم ساعت بعد صبحانه‌شون رو میل کنن، یا این نوشیدنی که عرض کردم، آب جوش، عسل، لیمو ترش، که این برای همه هم، یعنی در تمام سنین هم الان من به جرأت میتونم بگم که برای تقویت عمومی بدنشون خوبه و میتونن استفاده بکنن، مخصوصا تو فصلای پاییز و زمستون که میزان سرماخوردگی رو به حداقل میرسونه همین ترکیبی که عرض کردم، یعنی آب جوش و عسل و عرض موضوع خدمت شما که لیمو ترش به اضافه یه کمی پودر زردچوبه و کمی هم پودر زنجبیل. اینا چیزایی که میتونه خیلی کمک کنه.
و همین نوشیدنی که شما فرمودین، معمولا متخصصین طب رایج هم انقدر نوشیدنی بله. پذیرفته شده برای همه
همینطوره.
که اونها هم توصیه میکنن بله. حالا ممکنه زردچوب و زنجبیل و خیلی براشون هنوز جا نیفتاده بشه ولی واقعیتش رو زردچوب هم انقدر در مورد خواصش الان دنیا
داره
تحقیقات گسترده بله. داره و کاملا محرز شده برای همه. ولی خب باز هم تاکید میکنیم رو اندازه‌های مصرف واقعا دقت بکنن شنوندگان بله. عزیز که خب بالاخره حتی آب هم زیادی مصرف بشه ممکنه درد سرساز بشه. به هر حال اندازه‌ها خیلی مهمه. تلاش ما هم این هست که واقعا با این تمایلی که نسبت به استفاده از توصیه‌های طب ایرانی هست، شما شنوندگان عزیز حداقل توصیه هایی رو که واقعا مبنای علمی داره بشنوید. اما همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و ما برنامه طب ایرانی رو تقدیمتون میکنیم.
طب ایرانی
همچنان شنونده صدای ما هستید و ما هم در رادیو سلامت در مورد طب ایرانی و سلامت کلیه ها همینطور سلامت قلب مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. بریم پیامک ها رو یه مروری بکنیم. آقای تو فرمودن که مطالب قلب هنوز زیاد باقی مونده، حالا با توجه به اینکه شنوندگان عزیز خیلی برامون پرسش ارسال کردن، آقای دکتر یه عده از شنوندگان یه سوال مشترک دارن، گفتن که این تسلب شرائینی که برای عروق پیش میاد در سنین بالا، توصیه طب سنتی چی هست براش؟
ببینید اساسا تسلب شرائین در یک مدت طولانی اتفاق میفته. از نگاه طب ایرانی اگه بخوایم با اخلاط چهارگانه اینو به اصطلاح تطبیق بدیم، در واقع تجمع سوداست که هم خشکی در عروق ایجاد میکنه و باعث رسوب مواد زائد سودایی در دیواره عروق و این به اصطلاح تسلب شرائین ایجاد میکنه. خب طبیعتا این بر میگرده به این که ما در لایف استایلمون چه کردیم که حالا امروز این تسلب شرائین اتفاق افتاد، چون سودا کار یه روز دو روز که نیست، مدت ها این اتفاق افتاد تا اینکه خشکی ایجاد شد. بنابراین پرهیز از هر گونه سودازاها رو قطعا جزء تدابیر و توصیه ماست. ولی اینی که فکر کنیم حالا کسی که تسلب شرائین داره و تنگی عروق کرونر داره، اگر اندیکاسیونی برای مداخلات طب رایج داشته باشه، ما این رو بذاریم کنار بریم سراغ طب سنتی، قطعا نمیتونیم با 4 تا دمنوش و 4 تا گیاه مثلا این تسلب شرائین رو در واقع به اصطلاح مشکلش حل بکنیم. در کنار استفاده از ظرفیت های طب رایج، بله ما هم توصیه میکنیم استفاده از شربت انسولی یا همون تونیک انسولی میتونه کمک بکنه. پرهیز از سودازاها مثل ترشیجات، شور، دود، نمیدونم غذاهای کس کردم، غذاهای خمیری، گوشت گاو، گوساله، اینا چیزایی که باید پرهیز بشه، چون خلط سودا رو باید به حداقل برسونیم. یعنی هر چقدر خلط سودا رو به حداقل برسونیم، حداقل از تشدیدش جلوگیری میکنیم. یا استفاده از یک سری جلاب ها و نوشیدنی هایی که کمک بکنه به این که قلب تقویت بشه و یا احیانا جریان خون رو تسهیل بکنه، یعنی خون رو رقیق تر بکنه که بتونه تو این شرایط به اصطلاح مشکل کمتری ایجاد بشه، مثل استفاده از، حالا همینجا این نسخه رو بگم استفادهش هم موردی نداره چون مقالات زیادی هم پشتش هست، بحث سیر و لیموتور، شاید این نسخه رو شنیده باشن توی
خیلی پرسیدن. آره، بله، پیامک ها رو بله، به سیر بله، این که با توجه به مشکلات قلبیشون بله، نمیدونم با چیزی اگه استفاده بکنن تداخل داره همیتونه، نداره
همیتونه. اولا که سیر حالا به عنوان یک به اصطلاح از نگاه ما یک غذای دوایی دیگه، اینی که به عنوان چاشنی تو غذاهامون استفاده بکنیم که خیلی خوبه. اساسا سیر برای خیلی از مشکلات از جمله بیماری قلبی، فشار خون، چربی خیلی خوبه. انواع اقسام داروها هم براش درست کردن تو دنیا، از سیر انواع اقسام دارو رو براش درست کردن. اون بحث درمانش یه طرف، اینی که ما از سیر به روش‌های مختلف حالا تو غذاهامون بریزیم، تو آشمون، تو سوپمون، توی نمیدونم سیر ترشی استفاده بکنیم، اینا توی به اصطلاح رژیم غذاییمون سیر رو اضافه بکنیم، پیاز رو اضافه بکنیم، اینا همه جز اینایی هستن که هم به رقت خون کمک میکنن، هم به کاهش فشار خون، یعنی کسایی که پرفشاری خون دارن، هم به تقویت قلب و هم خون رسانی رو در عروق کرونر تسهیل میکنن چون خون رو رقیق میکنن. یکی از نسخه‌ای که ما شاید خیلی هم سوال کرده باشن و مورد توجه هم باشه، بحث اینه که یه مدتی هم رایج شده بود اینه که ما 30 عدد حبه سیر رو پوست رو بکنیم، بعد عرضم حضور خدمتتون که 5 تا لیمو ترش رو با پوست، لیمو ترش تازه رو با پوست، اینا رو با هم دیگه بریزیم تو مخلوط کن یه حالت خمیری پیدا بکنه، بعد 1 لیتر تا 2 لیتر آب بهش اضافه بکنیم، بذاریم یه جوش بخوره، با حرارت ملایم بجوشه، وقتی یه جوش خورد بذاریم سرد بشه، بعد صافش بکنیم و این صاف شدهش رو صبح به صبح ناشتا به اندازه 1 استکان میل بشه، 3 هفته بخوریم، بعد 1 هفته نخوریم، مجدداً 3 هفته صبح به صبح ناشتا بخوریم، بعد دوباره 1 هفته نخوریم، قابل تکرار هم هست. این رقت خون رو زیاد میکنه، خون رو رقیق‌تر میکنه، پس کسایی که تسلل به شرائین دارن نیاز دارن که خونشون رقیق‌تر باشه که بتونن از این عروق سخت عبور بکنه دیگه. ضمن این که میتونه پاکسازی بدن رو از مواد سودا و مواد زائد تسهیل بکنه و کسایی که غلظت خون دارن معمولا اینا افرادی که بیماری قلب عروق دارن به این سمت میرن دیگه، چون افزایش سودا غلظت خون رو هم زیاد میکنه و مشکلات خون عروق خون رو هم زیاد میکنه. برای اینم یکی از توصیه هایی هستش که میتونه به اینا کمک بکنه. یکی از چیزایی که
من همینجا اون ترکیب فرمول یه بار دیگه تکرار کنی،
بله خیلی هم خوبه. 30 عدد حبه سیر رو پوست بکنیم اول، بعد به اضافه 5 عدد لیمو ترش تازه رو با پوست، اینا رو با هم بریزیم توی مخلوط کن و حالت خمیری در بیاد. وقتی به حالت خمیری در اومد بیایم بهش 1 یا 2 لیتر مجازیم، تو بعضی از به اصطلاح مقالات 1 لیتر، بعضی 2 لیتر، خیلی مهم نیست، 1 تا 2 لیتر هم بهش آب اضافه بکنیم، بگذاریم روی حرارت ملایم یه جوش بخوره فقط. وقتی یه جوش خورد بذاریم سرد بشه و بعد از سرد شدن اینو صافش بکنیم، صاف شدهش بذاریم توی یخچال، هر روز صبح ناشتا به اندازه 1 استکان از این چیز رو میل کنن،
همین
محلوله رو میل کنن، 3 هفته میل کنن، بعد 1 هفته استراحت، دوباره 3 هفته بخورن. این به رقت خون، پاکسازی بدن از مواد زائد و دفع سود و اینا کمک میکنه و خیلی کمک میکنه.
خیلی سپاسگزارم آدی، تو مطالبتون خیلی شنیدنی بود، زمان به سرعت سپری شد، تعداد پرسش های ما هم بسیار زیاد. من همینجا عذرخواهی بکنم از شنوندگان عزیزی که پرسششون رو به دلیل همین فرصت محدود نتونستیم مطرح بکنیم. البته توصیه ها رو که میشنوین برای عموم قابل استفاده است، تا ما بخوایم تک به تک از ابتدای برنامه همین پرسش رو مطرح بکنیم، اما این گفتگو رو ادامه خواهیم داد در برنامه های آینده با حضور مهمانان عزیز و کارشناسان همراهمون، به خصوص حضور آقای دکتر خدادوست که سپاسگزارم برای حضورشون در این برنامه و با همراهی ایشون شما رو به خدای یگانه خواهیم سپرد. سپاس از حضور شما آقای دکتر،
خیلی متشکرم.
ان شاء الله هفته آینده هم شما رو ببینیم. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی می‌کنم. Thank you.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.